بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله الذي أشهدنا مشهد أوليائه في رجب وأوجب علينا من حقه ما قد رجب وصلى الله على محمد وآله الحجوب. درس امروز در رابطه با مطلب 13 از مطالب بخش اول این کتاب است. موضوع این مطلب در خصوص ذکر و فکر است. بعضی ها تلفن می کنن یا حضوراً شکوه دارن که ما در گذشته حال خوبی داشتیم، الان اون حال در ما نیست. آیا این معنیش اینه که ما گرفتار گناه شدیم، گرفتار دوری از خدا؟ آیا اون حال اول خوب بوده که این حال درست نباشه؟ بیشتر اینجوری تصور دارن که چون تو اون حال گریه و مناجات و سحرخیزی و حالتهای خوبی داشتن، به حالا چون اون حالتهای از اقبال و احساس قرب خدا درشون نیست، فکر میکنن که اینا دیگه این توفیقات ازشون سلب شده، الان گرفتار نفس شدن، گرفتار شیطان شدن، گرفتار مادیات دنیا شدن، گرفتار ظلمت و غفلت شدن. و چه بسا فکر میکنن که اینها خطاهایی ازشون سر زده، گناهانی. حالا این گناهان هم لازم نیست که گناهان کبیره باشه، ممکنه گناهان صغیره باشه، ممکنه اصلا گناه شرعی نباشه، گناه های اخلاقی باشه، گناهی از قبیل غفلت باشه. این حال غفلت، نه اینکه گناه باشه، این حال اینکه اون وقت یاد خدا بودن، الان اون حالت یاد خدا درشون نیست، الان اون حضور ذهنی که قبلا نسبت به خدا و ائمه داشتن، الان اون حالت حضور درشون نیست. بعضی اینجور فکر میکنن که اون حالت حضور باید یه حالت حضور دائمی باشه، که اگر این حالت حضور کم شد در اینها، دیگه اینا از دست رفتن، دیگه یه پول هم ارزش ندارن و اینها دیگه از راه بیراه شدن، گمراه شدن، از راه بیرون رفتن. بعد نشانه های زدگی در اونها پیدا میشه، نشانه هایی از یأس پیدا میشه، کاری که خاصه شیطانه. در قرآن میخونیم که ان الشیطان یعدکم الفقر و الفحشاء، این کار شیطانه که میخواد با این وسوسه ها بگه که تو دیگه اصلا قابلیت این راه رو نداری، تو رو چه به این راه، این راه سنگینه، این راه راه صلحا و اولیا و انبیاست، شما شایستگی این راه رو نداری. کم کم این نفوذ میکنه تو فکرش تا جایی که دیگه زمگیرش میکنه، تا جایی که اصلا میگه ما قابلیت نداریم. برای خود من بعضیا روشون نشده بیان حضوراً بگن، پیام فرستادم که حاج آقا راه شما درسته، شما هم زحمت کشیدی، درباره ما مدتی هم با ما بودی، خیلی هم ما از جلسه شما استفاده میکردیم، ولی الان فهمیدیم که ما نمیتونیم، اون قابلیتش نداریم، راه خیلی سنگینه برای ما، ما عذر میخواهیم که دیگه نمیتونیم بیام تو جلسات و نمیتونیم با شما باشیم. خلاصه نوشته که آقا بله ما معذوریم و هیچی. حالا روز اول ما نفرستیم دنبالش که پش بیاد، خودش آمده، اونم با چقدر التماس. من خدا میدونه دوستان، ببینید ما هر کسی رو زود نمیگیم بیا تو این راه. این به خاطر همینه که اگر زود بهش بگیم بیا تو جلسه و بیا تو راه و بیا پیش ما، خب یه مدتی میاد چند تا جلسه و بعد دیگه مشکل میشه براش آمدن، فکر میکنه خیلی راه سنگینه. لذا ما بیرون از جلسه میدیمش دست از یکی از رفقا، یه ورقه هم درست کردیم آداب ساله که 50 مورده، میگیم شما باید بری دو ماه با این برنامه ها و مستحبات کار کنی، یه زمینه در شما پیدا بشه، بعد بیای تو جلسه. همین امروز هم یه نفر زنگ میزد، از دو ماهش مونده بود یه مقداری، من اجازش ندادم بیاد. این به خاطر اینی که وقتی میخواد بیاد با یه آتشی بیاد، وقتی میخواد بیاد ارزش این جلسه و دوستان و رفقایی که تو این را اثرن از قدیم با ما بودن، ارزش رفقا رو بدونه، ارزش این راه رو بدونه. خب این کارا رو هم میکنیم، ولی بازم میبینیم که بعضی شکوه دارن. شاید در خود شما هم که الان تو جلسه نشستیم بعضی این سوال براشون مطرح باشه که ما خب یه وقتی بود حال سحرخیزی داشتیم، حال دعا داشتیم، توجهات روحی خیلی خوب بود، الان اون توجهات در ما نیست، اون چیه، این چیه، چجوره. ما در این سفری که به کربلا رفتیم و بعد آمدیم رفتیم چند روزی مشهد، من خیلی وقت بود که دنبال این بودم که یک کتاب چیزی پیدا کنیم درباره خواجه ربیع، چون خواجه ربیع رو بعضی از علما هم توقف دارن داره، اینکه این شخصیت چی بوده، این آیا از مخالفین امیرالمؤمنین بوده، یعنی آقا بهش دستوری دادن تخلف کرده، چی بوده. بعضیا براشون ابهام داره یا حتی نمیرن زیارت خواجه ربیع، ولی من از اول تمایل روحیم این بود که باید برم. حالا جدا از این که والدین ما هم در مقبره خواجه ربیع دفن هستن، جدا از این سفری که ما رفتیم، از فیضات این سفر این بود که ما برخوردیم به یک کتابی که علامه ساعدی درباره خواجه ربیع نوشته، از مصادر معتبر قدیم مطالبی در آورده که ایشون از زهاد سمانیه بوده و حتی آقا سامان ائمه علیه السلام فرموده بودن که من در این 3 سالی که در توس بودم دور از خانوادشون، فرموده بودن که در آمدنم به توس یکیش همین بوده که ما گاهی به زیارت خواجه ربیع میرفتیم. و وقتی امام خودش پا میشه میره به زیارت این بزرگوار، معلوم میشه دیگه. حالا جدای از این روایت، حالات زیادی ازشون نقل میکنن، چقدر عبادت میکرده، چقدر چیزهایی داشته، شرکت در جنگ ها گذشته داشته. اینها در سال 69 از دنیا میره. اون وقت عرض کنم که همون بل قرن اول بوده که ایشون بوده. یه چیزی که توی احوالاتش خوندم این بوده که ایشون عرض کنم بهش میگم که اگر میخوای همسر خودت ببینی در بصره است، همسر خودت رو در بهش اگه میخوای بینی این در بست بست که ایشون پا میشه از خراسان حرکت میکنه میره بصره اونجا، بعد بر میخوره با اون خانمی که خیلی مؤمنه و صالحه بوده، اسمش هم تو اون کتاب ذکر میکنه. بعد میگه من سه روز اونجا موندم، حالا ایشون اونجا که میرسه و اینها، بعد در همون ملاقات این عرض کنم که زن صالحه از دنیا میره در ملاقات با او، اصلا وقتی او یه موعظه از ایشون میشنوه از دنیا میره، اینقدر کلامش هم مؤثر بوده. ولی میگه من در این سه روزی که موندم خیلی دقت کردم ببینم ایشون چیکار میکنه، دیدم اضافه کاری نداره، اضافه کاری اونچنانی نداره، نمازش رو به وقت میکنم، کاراش هم میکنم اینها. بعد تا اینکه از خودش پرسیدم که چی بوده، چی اینجوری هست اینها، میگه گفت که من وضعیتم به این صورته که من خودم تسلیم خدا میدونم، هر چی پیش بیاد خوش آید، من تسلیم خدا هستم، من میگم خدای من تو بنده تو هستم، بندگی تو رو میکنم. حالا دیگه عرض کنم دیروزم با امروز، امروزم با فردا، چی جور پیش میاد چی جور نمیاد، تو حال فقریم، تو حال غنا هستیم، تو حال مریضی هستیم، تو سلامتی هستیم، تو هر وضعیتی که پیش بیاد من هیچ چون چرایی تو این احوال اوضاع ندارم، فقط همین این یه چیز هست که من هیچ چیز ناراحت نمی کنه. این معنیش این نیست که ایشون عرض کنم به این که توی غفلت بوده، نه توی غفلت هم نبوده، ولی به دستورات الهی عمل میکرده، کاملا به وظایفش عمل میکرده و یه حالتی بوده که اینجوری تو اون کتاب ذکر میکنه که اینجوری. که حالا این مسئله هم دیگه زن و مرد نداره، گاهی اوقات میبینی یک زن صالحه، یک زن مؤمنه اگر واقعا تو این راه باشه با اون احساساتی که در این راه داره، چون زن میدونید که منشأ از عواطف، منشأ از احساساته، اگر این عواطف رو در راه خدا و در این مقصد عالی به کار بگیره خیلی موفق میشه. خب حالا ایشون اینجوری بوده که مثل خواجه ردی باید پاشه بره اونجا، اون هم بعد از سه روز این حال رو کشف کنه در ایشون، و بعد باز همین خانم در اثر همین ملاقات از دنیا بره، که میگن یکی از بستگان همین ربیع ابن خیثم همون حمام بوده. حمام کسی بود که وقتی حضرت علی اون خطبه رو بیان کردن، خطبه متقین رو بیان کردن، نتونست بند بیاره و منفجر شد و از دنیا رفت. که حالا یه نفرم اونجا بود اعتراض کرد، گفت که آقا شما کشتی ای رو، حضرت فرمود نه، این احیا و اماته دست خداست، این مقدر بوده، این موعظه که ما کردیم این در اصل این موعظه مقدر بوده که اینجا از دنیا بره. حالا منظور اینه که اون که ما از این مطلب دوازدهم در اینجا آوردیم اینه که گفتیم که ذکر و فکر راهنمای سالک هست، اما به شرطی که با استادش هماهنگ باشه که چگونه ذکری بگیره و چگونه فکر کنه. و بعد دست تو پاورقی آوردیم که در کیفیت تفکر حضرت استاد به ما حدیث رحم الله امرأً عرف من عین و فی عین و الى عین، حدیث معروفه. بله این حدیث عبارتش همینه که فکر کنه انسان که از کجاست و در کجاست و به کجا خواهد رفت. تو همین فکر کردن کم کم این فکر جولان پیدا میکنه، کم کم این فکر زیاد میشه، کم کم تو این تفکر این که من از کجا آمدم، چون ما که زیاد رو وضع گذشتمون که مثلا اون اصل تکوین خلقتمون چی بوده، کجا بودیم، چی جور بودیم، پیشکم مادر، اون نطفه، اون مراحل، بعد آمدیم تو این دنیا، دوران شیرخوارگی، بعد طفولت، نوجوانی، جوانی و همینطور کهولت، اینها رو خیلی انسان فکر نمی کنه روش. حالا گذرا چرا؟ ولی این که تکیه کنه روی اینجور مبانی تفکری نداره انسان. حالا وقتی حضرت استاد یه همچه دستوری دادن، ما واقعا برای ما یک تحول ایجاد شد، چون یه روز دو روز نبود فکر ما تو این حدیث. خب حالا استاد خودش میبینه که این باید تفکر افاقی داشته باشه، انفسی داشته باشه، در چه زمینه فکر کنه، به حسب استعداد او بهش میگه که مثلا تو باید چجوری فکر کنی، کیفیت تفکر رو به او تعلیم میده. این از جهت تفکر. از جهت ذکر هم، منظور از این ذکر ذکر قلبی نیست، چون اونو ما در فکرم پیدا میکنیم. منظور از این اذکار همون اذکار لسانیه که باید ما چه جور ذکری بگیم، ذکر جلالی مناسب ماست یا ذکر جمالی، تعدادش چقدر باشه، چقدر زمان باید مثلا صرف کنیم برای این ذکر و در چه مکانی و با چه شرایطی. خب همه یکسان نیستن، مشغله ها فرق میکنه، افراد فرق میکنن. اینه که گفتیم اینجا باید هماهنگی بشه. خب حالا فرق میکنیم که این هماهنگی هم به وجود آمد، شما هم دستور ذکر و فکر رو گرفتی، مشغول هم شدی یه مدتی، ولی بعد از مدتی ممکنه که شما این حالت ذکر و فکر شما یه مقدار با اون آب و تاب و رونقی که اول بوده نیست الان. حالا اینه چی بگیم ما؟ اینه بگیم دیگه مثلا ته کشیده و دیگه این آقا دیگه نمیتونه مثلا کشش نداره تو این راه، اینجوریه، اینجوری باید فکر کرد. اولا باید دید ریشه کجا بوده، چرا این حالت پیش آمده. ما اینجا مثال زدیم به عنوان یک نمونه، گفتیم ممکنه در اثر برخورد با افراد اینطور باشیم. یعنی مثلا یک فرد دنیا طلب غافل از همه جا بی خبر، شمایی که حالا تو این راه خبردار شدی و سرنخی به دستت آمده، شما با این آقا رفتی نشستی یه مدتی رفیق شدی، خب اون لطافتایی که در شما بوده این هی گرفته گرفته از شما دیگه، دزدیده اینها رو. مگر سرقت فقط سرقت ماله؟ یعنی فقط ما سرقت رو رو اسباب ظاهری و وسایل مادی حساب میکنیم؟ این ارزش های معنوی هم کلی ماله، کلی ثروته. خب همونطور که در مسائل مادی سارق هست، در مسائل معنوی هم سارق هست. یعنی هر چیزی تو عالم ظاهر هست، نمونهش تو عالم باطنه. لذا گفتن ظاهر عنوانیست برای باطن، نمیتونیم ما اینا رو از هم جدا کنیم. ما میتونیم از عالم ظاهر عبرتهایی بگیریم برای عالم باطنمون، درسهایی، سرمشقهایی بگیریم. ما میگیم اگر در عالم دنیا سرقت پیش میاد، اونم گاهی اوقات بانده های سرقتی پیش میاد، توی معانی و مقامات باطن هم برای یک سالک امکان این هست که دستبردی از شخصی پیش بیاد. لذا میگیم که تا انسان قوی نشده نباید راه بده به هر کسی، با هر کسی رفیق بشه، مگر این که یه قوت روحی پیدا کنه که دیگه نتونه کسی در او تأثیر کنه. اینجاست که حالا اگر یه همچه مشکل پیش آمد ما چه کار کنیم؟ ما اینجا راهکار رو اینطور بیان کردیم که شما نباید ابتداعا نباید راه یأس به خودت نشون بدی، چون اگر این یأس رو که من دیگه قابلیت ندارم و من دیگه نمیتونم و راه سنگینه و من دیگه صلاحیت اهلیت این راه رو ندارم، اگر یه هم چیزی رو شیطان از شما بفهمه، یه هم چیز رو، فقط این منتظر که هم چیز از شما بفهمه، یه خورده بفهمه که شما تو این راه یک کمی داری ضعف نشون میدی، یک کمی سستی نشون میدی، دیگه کار تمومه. یعنی اون عرض کنم میاد و دیگه شروع میکنه بله یک تلبیسات و تدلیساتی برای شما شروع میکنه، دیگه حالا بیا و شما بخوای از دست و پنجه اون خلاص بشه خیلی مشکله. لذا گفتیم راه خیلی آسونه، شما راه یأس فقط به خودت راه یأس نشون نده، امید را از خودت نگیر، میتونی یه خورده خلوت کنی با خودت، چون این حالت در اثر چی پیش آمده؟ در اثر همون شلوغ بازی ها و عرض کنم رفاقت بازی ها و رفتن با افرادی که اهل غفلت بودن و معاشرت با اونها، این حالت را از شما گرفتن دزدیدن، حالا شما میخوای این سرمایه که از شما دزدیدن این سرمایه رو میخوای دوباره برگردونی. این راهش به این نیست که شما از خود ضعف نشون بدی، این باید بهتر از اول جدیت کمر رو ببندی، کمر همت ببندی، بعد بشینی با خودت خلوت کنی، یه مقدار بشینی خلوت کنی، یعنی همون ذکر فکری که در اول استاد به شما داده بود دوباره برگردی، نگی این که خب من دیگه نمیتونم، اظهار ضعف نکنی، اظهار عجز نکنی، برگردی با اون حال اول و با جدیت بیشتر یک خلوت روحی بین خودت و خدا انجام بدی، یواش یواش تجدید نشاط و قوا میکنی در اثر همین خلوت تجدید، چون این بیماری از ناحیه چی آمده؟ از ناحیه این که شما هنوز قوی نشده بودی، رفتی با یه افرادی که اهل غفلت بودن با اونا برخورد کردی، اونا دزدیدن این حالت رو از شما، حالا شما خیال میکنی که خودت باعث این چیز شدی، خود شما نبوده، دیگران باعث شدن. حالا اینجا باید شما زرنگ باشی. چرا میگن المؤمن کیسون فتن؟ در حدیث آمده که مؤمن باید خیلی زیرک باشی، گول شیطانه نخوره، گول نفسش نخوره، فریب نفسش نخوره، فریب اون وسوسه ها و اون تخیلات نفسانی نکنه، یعنی هرچی اون میگه بر ضدش عمل کنه، گوش نده به حرفای اون. فهمیدی؟ خب وقتی شما تجدید نشاط کردی هر چیزی رو با ضدش، یعنی شما اول یه مدتی رفتی توی این عالم دنیا و با اهل دنیا، حالا باید کنار بکشی دیگه، درسته؟ خب پس ضدش این که کنار کشیدن، کنار میکشی یه خورده با خودت خلوت میکنی، دوباره از همون ذکر فکری که اول بوده اونها رو به راه میاندازی، یواش یواش حالت برمیگرده نسبت به اول، شاید هم بهتر از اول بشه. این که ما همیشه یادمون نره تو حالتهای فکری و ذکری خودمون بگیم خدا ما تسلیم تو هستیم، شاید هم یه حکمتی بوده تو این برنامه که شما قریتر از اول قدمهای بلندی برداری تو این راه، دیگه مجد و جدیت بیشتری بفهمی که ممکنه افرادی سر راهت مزاحم بشن، ممکنه یه چیزایی حتی از افراد بیرون هم نباشه، ممکنه تو خانه مثلا، چرا میگن پای حرف زن زیاد نشینی، چرا میگن مثلا عرض کنم به این که به تجملات زیاد نپردازید، اینا همه به خاطر چیه؟ این که حضرت علی میفرمه تو خطبه عید فطر، شما مراجعه کنید آخر مفاتیح اونجا دو تا خطبه حضرت علی در عید فطر خونده، من یه جملهش الان یادمه که حضرت میفرماید که ایاکم بله و تلهی و الفاکهات فان فی ذلک غفله و اغترار، هی خودتون دنبال اون جنگبازی و همین فیلمایی که گاهی هم اوقات انسان سرگرم میکنه که یک ساعت آدم میشسته چی نمیتونه ازش چیزی خلاصه کنه. حالا ممکنه من نمیخوام بگم همه این فیلمام هیچی چیزی توش نباشه، چرا؟ ولی چقدر توشه مثلا چقدر؟ یک ساعت این طرف اون طرف برده شما رو، بعد برای یه چیزی که توش یه آموزش چیه؟ یه پیامی داره، اون پیام چقدره؟ بقید یه سطر هم شاید نشه، یه جمله باشه، ولی یک ساعت نیم وقت شما رو گرفته برای یه جمله. خب این یه جمله رو آدم میتونه از جای دیگه پیدا کنه، درست؟ اینی که اینها باید آدم مؤمن زیرک باشه، اینطور نباشه که بیان دیگران او رو به راه‌های دیگه بکشن. حالا ممکنه شما بگید که من نمیتونیم با این رسومات و عرفی چیکار کنیم؟ خب ما بالاخره مهمون میشیم، بالاخره جای ما باید با خانواده بریم، باید اینجا اونجا بریم، چه کنیم؟ من عرض میکنم سید بحرالعلوم مگر در رساله سید رسولکش اولین منزل گفته چی؟ اولین منزل رو گفته ترک رسومات، گفته شما باید. حالا این ترک ممکنه یک دفعه برای شما مشکل باشه، اما به تدریج که مشکل نیست، ولی این رو باید تزریق کنیم در خودمون که بابا ما فرق میکنیم با دیگران، ما فرق میکنیم با عامه مردم، ما آمدیم خودمونه بسازیم، آمدیم با خدا نزدیک بشیم، آدمی قدم جای پای انبیا و اولیا برداریم، میخوایم ولی خدا بشیم، میخوایم از اون مقصد عالی به سر در بیاریم، از اون مقصد توحید. خب ما رامون فرق میکنه. خب اگه اینجوره باید کم کم کنار بکشیم دیگه این رسومات و این نمیدونم دید و بازدیدهایی که ما رو مشغول میکنه. این عرض کنم حتی این مسائل سیاسی امروز، مخصوصا که امروز شما دارید میبینید که چه اوضاعی و چه احوالی هست تو همین قوم ما. چند روز پیش ما که نبودیم اینجا، خب شلوغ شد اینجا و مسائلی پیش آمد و اینها. اینی که آدم عرض کنم وقتی آدم کاری نیست، یه وقت یه کسی هست کاری، باید مثلا یه کاری ازش صورت بگیره، بله، ولی کسی که کاری هم نیست تو جامعه تو اجتماع، از اون طرف هم بیاد ها بعد میبینه که خب صدمه میخوره از ناحیه روحی اگر بخواد مثلا تو این مسائل وارد بشه، از جنبه روحی ممکنه صدمه بخوره. شما نگاه کنید به کتاب روح مجرد، حتی درباره امر به معروف نهی از منکر، اونجا حضرت استاد به علامه تهرانی میفرمایند که شما باید نهی از منکر رو یه جوری وارد بشی که مزاحم با حالت نباشه. این حال همیشه به دست نمیاد، باید یه جوری باشه که اینجور نباشه که تو بخوای همه چیز فدا یه چیز دیگه بکنی به دیگران بپردازی، بعد از خودت مثلا مایه بذاری برای دیگران. خب این خیلی مشکل میشه. لذا این جهات رو ما باید مراقبت کنیم. حالا اینا رو تو دعاها هم ما میتونیم به دست بیاریم، یعنی مثلا تو همین دعای ماه رجب جمله های آمده که واقعا آدم میبینه که تو این جمله ها مطالبی نهفته شده که همه این مطالب راهگشاست برای شخص سالک. یکی اونجایی که میگه که اللهم انی اسألک صبر شاکرین لک، اولا ببینید شخصی که شکرگزار باشه این دیگه مشکلی نداره، فقط این شکر تولید صبر میکنه در او. ببینید شکری که در این جمله آمده معنیش این نیست که شما همیشه خدا بهت یه چیزی بده تو شکر کنی، گاهی هم یه چیزی میگیره از تو بازم اونجا شکر داره، یعنی اونجایی هم که یه چیزی داره میگیره ازت اونم به صلاح شماست. توجه کردید؟ این که قرآن میگه لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاكم، این برای کی گفته این قرآن؟ که نه اونی که تو دستت داری باید خیلی بهش دل ببندی، نه اونی هم که از دستت میره. حالا این توی مادیات باشه یا تو معنویات فرقی نمی کنه، چه در مادیات باشه چه در من، چون تو معنویت هم گاهی انسان باید ضرر کنه، میگیرن ازش، گاهی یه چیزایی رو ازش میگیرن تو این راه. حالا اون خودش بهتر میدونه چرا میگیرن ازش، این که باید توان داشته باشه، صبر داشته باشه. راهش این که راه شکر بگیره. خب ما مناجات شاکرین داریم، مناجات شاکرین باید خون و شکرم تو هر حالی باید داشت، هم در حال رفاهیت هم در حال مصیبت، در هر حالی باید داشت. لذا شخص شاکر توانمنده و شخص شاکر صبوره، زیاد از را چیز نمیشه، ناراحت نمیشه. چرا؟ چون اصلش همون شکرش. اللهم انی اسألک صبر شاکرین لک. عمل الخائفین، چون آدم تا یه خوفی، تا یه انگیزه ترسی توش نباشه دنبال کار نمیره، باید یه چیزی باشه تو وجودش. حالا ولو این رو شما تعبیر به همون خوف رو تعبیر به مراقبه روحی و قلبی که عرفات روش تأکید دارن، اونم یک خوفی داره دیگه. شما مراقبه معنی چیه؟ مراقبه اینه که شما همیشه خودت در معذر خدا ببینی. همین آیه که امروز خوندن، ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، اینا رو در نظر بیاریم. خب وقتی این حال یه حال خوف و خشیتی ایجاد میکنه، همین این وادار میکنه به عمل. حالا این عمل چیه؟ آیا این که پاشون جز نماز بخونیم این عمل؟ عمل قلبی خودش عمل نیست؟ عملهای فکری عمل نیست؟ عملهای این که انسان مثلا خودش رو جمع جور کنه و گرفتار عرض کنم قفلتهای مردمی نکنه، اینها خودش خیلی کار میخواد. یا بعدش که میگه یقین العابدین، اونم لک لک گفته. اولش میگه لک، دومیش میگه لک، سومیش میگه لک، صبر شاکرین لک، عمل خالفین لک، یقین العابدین لک، یعنی منصر در تو، شکرم تنها برای تو باشی، خوفم تنها از تو باشی و عبادتم تنها و تنها برای تو باشه. خب در عبادتی که از روی یقین باشه اون چقدر ارزش داره؟ الان امشب لیلة الرقایب دیگه، عمل لیلة الرقایب خیلی کوتاهه، خیال نکن مثلا زیاده، بین العشایین یه نمازی داره و یه دعایی داره، درست؟ ولی شب چی گفتن؟ گفتن شب رقایب، شب رقایب. مناجات هم، مناجات راغبین داریم دیگه، تو مناجات خمسه عشر مناجات راغبین داریم. در زیارت امین الله هم میخونیم و سبل الراغبین الیک شارع، میگه کسانی که به تو رغبت پیدا کنن اونا راه به تو راه پیدا میکنن. سبل جمع سبیله، سبیل یعنی راه. راه برای کی بازه؟ برای هر کسی که بازی نیست، برای راغبین بازه، برای اهل رغبت، اونایی که رغبت به زندگی خدا پیدا میکنن، اونایی که میخوان به خدا توجه کنن، اونها راه براشون بازه. حالا امشب رو میگن رقائب، چون جمعه اول ماه رجبه، دستور عمل خاصی در اون آمده. خب ما باید رغبت پیدا کنیم دیگه. رغائب هم جمع رغبته، یعنی رغبت ها، نه یه دونه رغبت، رغبت های فراوان، رغبت های متراکم. بندگان خدا تو این شب این حالت رو پیدا میکنن. پس لیلة الرقایب منظور اون رغبت روحی و قلبیه که برای سالک در چنین شبی پیدا میشه. شما از فضای زمانی هم میتونید تحت تأثیر قرار بگیرید. ببینید قبل از ماه رجب چجوری شما حالتون بود، میگفتید که یک ماه بزرگی داره پیش میاد، یک ماه خیلی شریف و عظیمی، ماه حرام، رجب از چهار ماه حرامه دیگه، هم گناهش مضاعفه هم عبادتش مضاعفه. لذا در چیز هم در احکام جنایی توی دادگاه هم اگه یکی مثلا شرب خمرش تو ماه رجب باشه این بیشتره، مجازاتش بیشتره، یا قتل نفس بیگناه رو در این ماه مثلا بکنه این مجازاتش بیشتره. خب این به خاطر این که این ماه رجبه. رجب رو من در لغت نگاه کردم، ارجب و رجبه، رجب معنای لغویش عظمته، ارجبه و عظمه، مرجبم یعنی معذب معظم، رجب المرجب ماهی که عظیم و خیلی معظمه. حالا چرا میگن که جاهلیت این ماه رو محترم میشمرد و آتش بس میکرد، بعدم خدا آمد اسلام هم آمد گفت که بله این ماه رو محترم میشمرد. پس این ماه عظیمه، توش خیلی چیزها هست، خیلی از مناسبت‌های دینی و تاریخی ما تو همین ماه، از ولادت‌ها، از اعیاد، اینها تو همین ماه رجبه. عرض کنم که خب روز گذشته هم که شهادت امام هادی علیه السلام سوم ماه رجب کی بود؟ وفات امام هادی دیروز بود؟ بله. خب دیروز وفات امام هادی علیه السلام، بعدی وفات دیگه هم داریم 15 رجب، وفات حضرت زینب علیه السلام. بعد از اون بازی وفات دیگه داریم که شهادت امام هفتم در 25 ماه رجب هست. حالا چقدر وقت داریم تا غروب؟ نه. خب یه دو کلمه هم برای اتمام این مطالبی که گفته شد توسلی پیدا کنیم به آقای امام هادی علیه السلام. من چون دادگاه هم سامره بوده و ما در همین سفر اخیر که مشرف شدیم توفیق بود که به یاد رفقا و دوستان بودیم و به سامره رفتیم. سامره واقعا نسبت به شهرهای دیگر، حتی نسبت به مدینه منوره، که با اینکه خب میدونید اونجا 4 امام داریم در قبرستان باقی، اما باز هم تردد زوار هست اونجا. درسته محدودیت هایی در قبرستان باقی هست، اما میبینیم که کاروان هایی که در عمره از ایران میرن خیلی میرن در سال، و اینها مرتب اونجا دور و بر همون قبرستان و بقیه مردا که داخل میرن، زنها و همون ندیکا، یه توجهات و توسلاتی پیدا میشه. اما این زائر ایرانی وقتی میره سامره به اندازه 1 ساعت 2 ساعت بیشتر فرصت نداره، باید خیلی با عجله بره. اونم چند تا امام در سامره هست، امام هادی، امام عسکری، نرجس خاتون، حکیم خاتون و خود آقا حضرت بقیت الله که سرداب غیبتشون اونجاست، محل توجه عنایت خاصه. خیلی ها توفیق زیارت آقا رو در همون حرم پدر و مادر آقا داشتن که ایشون به زیارتون از کلم پدر مادرش می آمده اونجا، و امام هادی هم که جد این بزرگواره، پدر بزرگ آقاست، مرحوم سید بحرالعلوم میگن تو همین حرم امام هادی بود که آقا آمده بودن به زیارت پدر بزرگشون، مادرشون، پدرشون، و اونجا ملاقات میکنه با آقا. یا ابا الحسن یا علی ابن محمد أيها الهادي النقي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا يا مولانا إنا يا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اجب لنا عند الله يا به مجلس شراب متوکل بردم متوکل ملعون از اون جام شرابی که به دست دایا به آقا تقدیم می آقا می فرماید متوکل ما خاندان پیغمبر گوشت پوستمون بر این شراب برایمه. گفت من تو رو معذور می دارم از نوشیدن شراب ولی برام شعر بخون. شعری خون که متوکل به گره در آمد اما زینب خاتون در مجلس شراب یدی اون خطبه مفضل و تاریخی رو الان قرائت کرد مگر یزید اثری به جای آن که گریه کنه متعذر به جز خلان زینب چه کرد دست برد و با چوب خیزران السلام علی الحسین وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولآبائنا ولأمهاتنا ولمن وجب حقه علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات بحرمة سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات.